اشارتی شده من سومه صفحه 238 سطح 14 هم لاشن المعلم الاول لاشن المعلم الاول عدل انها الى تعریف آخر کما قول ایزن ایزن نقلا این معلم انها کمال اول ما بالقوه من حیث القتل و وسط و قلوت یه تعریف برای حرکت کردیم که در این تعریف کلمه تدریج رو اخذ کرده بودیم و بعضی ادعا کرده بودن که چون تدریج با حرکت تفسیر میشه شما حرکت رو تفسیر کردیم در واقع به حرکت چون تفسیر شدیم به حرکت تدریج هم تفسیر میشه به حرکت پس حرکت تفسیر میشه به حرکت و این میشه دور ما جواب دادیم چون جواب من احتمالا یه ذره ناقص خوندم مختصر اشاره میکنم من اسم اشاره را به نظر میاد خلاف معنا کردم یه ذره دو مرتبه به صورت کوتاه این اسمت رو مطرح میکنم ایشون میفهمد که این امور یعنی تدریج دفعه لا دفعه یسیرن یسیرن این امور برای تصورن و تعریف لازم ندارن ما حرارت رو به این امور تعریف میکنم یه این امور هرچه تعریف میکنم چون بلیه هم اجازه رو تعریف ندارن پس دیگه بلا لازم نمیاد بعد اشاره میکنه که در وجود زمان و آن در وجود این در خارج نه در تصور زمان و آن سبب هم در این امور یعنی سبب برای تدریج دفعه دفعه یسه نسیره در خارج زمان و آن سبب هم برای این امور یا برای تدریج سبب پس در وقتی میخوام جایی کنیم باید زمان و آن رو هم بیاریم از زمان و آن میشن معرف یا اجزای معرف از زمان آن رو حرکت بابستند از حرکت هم میگه معرف در حالی که حرکت معرف ما بود ما از کردیم ما در وجود کار نداریم ما داریم تعریف میکنیم در طرف تصور مهمه و در تصور حرکت و تدریج به هم وابسته نیستن حرکت وابسته به تدریج هست تدریج وابسته حرکت نیست تدریج بده یا تصور حاضر امومی که ایشون در عبارت آورده من یادم نیست به کجا اشاره گرفته ولی الان دم از من اونجا از تدریج دفعه اینا دفعه یه سیر هنسین که یادم اشاره سریم یه بقیه شکل نه روشن باشه یه وقت روزی یه دادم نه روشن باشه حرکت نسبت به این امور میشه معرف که با اینها داره تعریف میشه ولی در این حال نسبت به معرفهای خودش آنو زمانه میشه معرف پس حرکت هم میشه معرف هم میشه معرف اما این معرف و معرف مال خارجه تو خارج سببیت و تقدم و تأخر هست در تصور که بحث ما در تصوره حرکت مطابق بر اینها هست اینها مطابق بر حرکت نیستند دیگه اگر چیزی که هم گفتم در جلسه سابق چه دارم دیگه درست شد حالا باید تعریف بعدی میشیم که ارسطو اون تعریف رو ارائه داده در این فصلی که ایشون برای تعریف حرکت منعقد کرده حرکت رو سه جور معنا میکنه دو تا معنا مربوطن به فلسفه یه معنا مربوط به متکلم از این دو معنایی که مربوط به فلسفه هستن یکیش رو قبلا خوندی دومیشی که ارسطو میگه الان میخوام بخونی ارسطو این که معنا کرده حرکت کمال اول اصل ما بالقوه بعد یه حیثیتی آورده که من حیث و بالقوه که باید حرکت ما عبارت بگیریم برای متحرک، که متحرک نسبت به این حرکت نسبت به مقصود به قوه است. حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم عبارت را. اولا مرحوم سرطبری یه مطلب ادبی ذکر میکنه که در این شعر من ایتا پیدا نشده. ایتا یعنی تکرار قافیه. اگر ما در شعر عبارتی رو تکرار کنیم اصطلاحا بهش میگن ایتا. وقتی این ایتا گاهی جلیه گاهی خفیه، دو قسم کردن ایتا. ایشون میگه در عبارت من ایتا رخ نداده. چرا؟ چون من درست کلمه قوه رو تکرار کردم، اونم در قافیه شعر تکرار کردم، اما کلمه قوه در مثل اول با الف لام اومده، در مثل دوم بی الف لام اومده. این تفاوتی که به لحاظ وجود الف لام و عدم الف لام حاصل شده، این تفاوت باعث میشه که ایتا رخ نده. ایتا یکی از مقبهات بدیهی است، محسنات از مقبهات که قبیه زش ماده شده در علم بدی، که شاعری کلمه رو در قافیه تکرار کنه مگر اینکه تکرارش طوری باشه که معنا مختلف باشه. اگه معنا مختلفه اشکال نداره، اینجا معنا مختلف نیست، قوه در هر دو به یه معناست. پس اگر فرقی به این دو لفظ نباشه ایتا اتفاق افتاده، ولی چون یکی الف لام داره یکی الف لام نداره، فرقی به این دو لفظ حاصل شده و با وجود فرق دیگه ایتا حاصل نشد. این اول مطلب ادبیه شده. بعد ثانیه وارد بحث میشه. اون شیء متحرک دو تا کمال داره. یه کمالی که افتاده تو جریان حرکت، کمال بعدی اینه که به مقصدی که با حرکت برسه واصل بشه. دو تا کماله، یکی کمال حرکت که شیء متحرک اولین کمال به دست میاره، یکی هم کمالی است که مقصود حرکت به خاطر او داره انجام میشه. مثلا پس میدید که شخصی حرکت کرده دوستشو ببینه، این حرکت کردن یک کماله برای این شخص، دیدن دوست کمال دوم برای شخص. حالا ایشون فهمد که حرکت عبارت است از کمال اول که برای امری که نسبت به کمال دوم بالقوه است داره اتفاق میفته. اگر مقصد رو که کمال دوم به دست بیاره دیگه حرکت نمی کنه. پس حرکت کمال اوله که به خاطر اینکه نسبت به کمال دوم به قوه است داره حرکت میکنه. پس عبارت اینه، کمال اون اول، حرکت کمال اول است، لما برای متحرکی که به قوه است. اما نسبت به چی به قوه است؟ نسبت به مقصد به قوه است، نه نسبت به حرکت. حرکت رو الان داره انجام میده، پس نسبت به حرکت بالفعله، نسبت به اون مقصد بالقوه است. با حیث بالقوه بودن نسبت به مقصد کاری انجام میده که ما اسم کار میزنیم حرکت. حتما باید ملابسه با قوه باشه، قوه مربوط به مقصد. پس متحرک یعنی مثلا این انسان کمال اولش رو که حرکت دارد، دیگه نسبت به کمال اول بالقوه نیست، اما با این حیث حرکت میکند که نسبت به مقصد بالقوه است. چون میخواد به مقصد برسه و مقصد رو بالفعل دریافت کنه، حرکت انجام میده. پس چه باید نسبت به حرکت بالفعل باشد، نسبت به اون مقصد بالقوه باشد. وقتی این نسبت به مقصد بالقوه شد، حرکت انجام میده. خب دیگه تعریف حرکت روشن شد. بعد یه قیدیشون میاره که این حرکت یا این بالفعل شدن و رفع کردن نقصان یا محققه یا مقدره. محقق در جایی واقعا یه بالقوه وجود داره، مقدر در جایی که ما قوه رو فرض میکنیم. عقل کلی اگه بخوام بگیم متحرکه، اون که قوه نداره بالفعل، باید قوه رو فرض کنیم. یا فلک رو که میگه متحرکه، فلک هم همینطور بعد یه قربه مرتفع استون بدیم این وقتی رسیم میشه بیشتر توضیح میدم. تعریف حرکت به تفسیر معلم اول تمام شد. بعد ایشون یه نکته را اشاره میکنن که کمال اول و ثانی دو تا اطلاق داره و مراد ما در بحث حرکت کدوم یک از این دو اطلاقه. این هم وقتی رسیم میشه درز میکنم صفحه 238 سطح 14 ایزن نقلا از معلم اول که انها یعنی این حرکت کمال اول است لما برای موجودی که بالقوه است. بالقوه است این نسبت به کمال ثانی بالقوه است نه نسبت به کمال اول. کمال اول که حرکت داره انجام میده بس نسبت به کمال اول یعنی حرکت بالقوه نیست بالفعله. نسبت به کمال ثانی که مقصدشه بالقوه است. بعد این قیدم میره این حیثان قد لابست قوتان از این حیث که قوه به ملابسش هست از این جهت حرکت صادق میشه. این اگه اون متحرک قوه ازش بگیری دیگه حرکت نیست. قوه یعنی قوه مقصد رو بلکه مقصد تبدیل فعلیت بشه. وقتی مقصد تبدیل به فعل شد حرکت از این میره. پس مادامی که این متحرک نسبت مقصد بالقوه است حرکت برش حاصله. این قیده برای چی میاره؟ بعدم توضیح داده میشه چرا قیده بالقوه بودن رو میاره. نما یعنی کمال ثانی؟ ایبی نداره. متحرکی که بالقوه است نسبت به کمال ثانی. شما میگید که کنایه بگیرم از کمال ثانی و میگم کنایه بگیرم از متحرک منطور بلحاظ کمال ثانی. ما رو عبارت از متحرک بگیم بهتره. کمال اول است لل کمال ثانی این درسته نمیاد.
یه
نیزاق
برای کمال اول است یه نیزاقی
کمال اول است برای کمال ثانی؟ نه کمال اول است متحرک. متحرک تو کمال داره. حرکت کمال اولشه اون مقصد کمال دومشه.
کمال اولش میشه نفس.
بله؟
کمال اولش میشه نفسش.
نفسش؟
نفسش یا کمال اولش صورت نوعیت
نفسش؟ نه اون برن بگیم اینجا کمال اول ثانی دو سه اطلاق داره. صورت نوعیت شما میگید اطلاق دیگره کسی اینجا مورد نیست. اینجا حالا اینو برن توضیح داده میشه تیل صفحه بعد بیانشون کنی میشه. ما رو حتما باید عبارت متحرک بگیم. متحرک دو تا کمال داره نسبت به یک کمال بالفعل نسبت به کمال دیگه بالقوه است. مادامی که نسبت به کمال دوم بالقوه است کمال اول رو انجام میده. کمال اول یعنی حرکت. نه اینکه این حرکت کمال اول است برای اون رسیدن به مقصود. برای رسیدن به مقصود کمال اول نیست. کمال برای این متحرک کمال اوله. یعنی اینطور نیست که مقصود دو تا کمال داشته باشه کمال اول کمال ثانی. کمال اول شرکت بشه کمال ثانی خودش باشه. این کمال اول مال متحرکه نه مال اون مقصود.
منظورت این حرکت
را
با اون
در واقع مقصود
که
مقصود
سرکیه
دوتار به نسبه
و هم یکی
روی
کمال اول
یکی روی
کمال ثانی.
کمال اول کمال اول
برای ثانیه نه برای اون این کمال اول
نسبت به
اون
پیدا شاید
خودش
کمال
ثانی
یا ثالث حتی باشه نسبت میکرد. اصلا کمال نیست برای دومی. حرکت کمال نیست برای دومی. وسیله است برای رسیدن.
کمال برای متحرک.
بله.
نسبت به دومی
کمال ثانی. قید اول میگید. قید اول برای به نسبت ثانیه. ولی کمالیت مال چیه؟
کمال
مال متحرکه. کمال است برای متحرک. قید اولیتی که برش میاریم به نسبت ثانیه. این اولت باید انجام بشه تا اون ثانی حاصل بشه. ولی اگه اول ثانی میفهمه درسته. ولی اصل کمال بودن مال متحرکه. کمال اول است لمتحرکی که این متحرک نسبت به کمال ثانی بالقوه است. یعنی هنوز کمال ثانی نداره. وقتی کمال ثانی رو پیدا کرد این کمال اول رو تموم میشه. حرکت تموم میشه. پس این کمال اول تا وقتی کمال است که این متحرک نسبت به کمال ثانی بالقوه باشه. وقتی که نسبت به کمال ثانی بالفعل شد اون کمال اول ازش میگیره. کمال دوم برش میگیره. کمال دوم همون ملاقات با دوسته. این حیث هم قد لابسط و قوتون زمین لابسط رو هم گیده ما از این جهت که این ما یعنی این متحرک ملابس با قوه است، این کمال اول داره، یعنی ملابس است با قوه کمال ثانی. وقتی ملابس است با قوه کمال ثانی، کمال اول به فطره. به اختلاف قوه به تعریف در مصرع اول و تنجی در مصرع دوم یک فیفی عدم لیتا کما قرار رفی موزه موزه شلو بدیه در این بدی گفته شده که اگر یک مصرع با الفلام بیاد یک مصرع بی الفلام بیاد ایتا حاصل نشده. البته من گفتم ایتا مال علم بدیه ولی ایبی نداره، مال علم شعره. حالا بدیم علم عروزم بگید بدی. کتاب الموجن فی معایل اشعار العجم نبته به همون عروز است و اشعار، کتاب تقریبا جالبی هم است. در اونجا ایتا رو اینطور معنا کرده که از کردن که تکرار قافی است، حتی یه خود وسیع‌تر هم گرفته، تکرار در شعره نه تنها در قافیه. بعد هم تفسیر شده به جلیه خفی مثال هم زده، میتونی مراجع کنید. و هم با بیان ها از ضعیف این بحث عدوی بود در شعر گفتیم، خود تعریف رو میخوام بیان کنیم. اما بیان ها از تعریف فهوان نن مراد بالکمال ما هوا حاصل بالفعل، کمال اون نیست که بالفعل حاصل باشه. قوه کمال گفته نمیشه، اون که بالفعل حاصل کمال گفته میشه. بنابراین وقتی میگیم کمال رو اول داریم اشاره میکنیم به یه چیزی که حاصله و اون چیز عبارت از حرکته. مراد به کمال ما هوا حاصل بالفعل، زیرا فعل رفع میکنه نقصان رو و قوه رو، رفع نقصان و قوته. چه این نقصان قوه یا محقق یا مقدر؟ من یه ذره توضیح بیشتری از کنم. ببینید ما بر عقل اطلاق میکنیم کاملا، نفس هم اطلاق میکنیم کاملا. این کاملا نشون میده که قوهی داره رفع میشه. در حالی که در عقل قوهی نیست که بخواد رفع بشه. ایشون میتونن قوه رو مقدر میکنیم، فرض میکنیم، بعد کمال میاریم. کمال همین رفع نقصه، رفع قوه است. حتی با جایی قوه باشه داره این کمال. در عقل قوه نیست ولی اطلاق کمال میکنیم. ایشون میتونن اونجا قوه رو فرض میکنیم، وقت بعد خروج من قوه که کمال هست اتفاق میفته. در بعضی موجودات مثل موجودات مادی قوه رو فرض نمی‌کنه، قوه واقعا موجوده، محققه. رفعش که می‌کنیم کمال درست میشه. بحث کمال رو خواجه در نمط هشتم اشارات توضیح داده، خوبم توضیح داده. کمال رو گفته، قوه رو گفته، خروج رو گفته، همینه توضیح داده. از عبارتیشون هم همین برمیاد، کمال رفع قوه است. قوه باید رفع بشه تا اطلاق کمال بشه. ما در عقل و نفس و اینها اطلاق کمال میکنیم، در حالی که قوه وجود نداره. در مورد نفس خودمون چرا؟ قوه وجود داره به خاطر ارتباط با ماده، اونجا اطلاق کمال مشکلی نداره. لذا نفس خودمون وقتی تعریف میکنیم کمال اول به جسم عالی طبیعی زی حیات به قوه. تعریف نفس اینه که کمال در مورد نفس به طور عموم اشکالی نداره، چون قوه بوده، قوه هم تبدیل فعلیت میکنه. اما در مورد نفس فلک در حرکت وضعیش قوه هست و در واقع شدش قوه نیست، یا در عقل در هیچ چیز قوه نیست. اینجا خروج من قوه کماله چطوری صورت میکنه؟ ایشون میگه که کمال ما قوه رو در اونجا فرض میکنیم، وقت رفع این قوه فرضی میشه کمال، در بعضی جا رفع قوه واقعی میشه کمال. فإن الفعل رافع لنقصان و قوة، که این قوه یا محقق است مثل موجودات مادی یا مقدر است مثل عقلی و نفسی. نفسی هم مثل فلک. خوشم تو پاورقی آورده. بله؟
در عقل که حرکت خالی نیستن که خالی بشن به کمال اول و نور حرکت؟
نه، حرکت کنندشون داره کمال رو عمل میکنه. به ترکت کار نداریم، مطلق دل شما مادم که کمال این چنینه، یعنی رفع قوه. خب ما چه که کمال صد میکنه باید رفع قوه صد کنه، ترا که در اغول و نفوس فرکی رفع قوه صد نمی کنه، اونجا هم قوه رو فرض کنه، اونجا رفع قوه به فرض است، نه قوه محقق.
در نفس هم کمالش مقدره؟
نفس فلکی، نفس ما نه، نفس ما کمال و قوهش واقعیه، چون نفس ما مرتبطه با بدن ماست، مرتبطه با ماده است، از طریق ارتباط با ماده میشه امر بالقوه. فلک فقط در وضعش قوه است، در بقیه چیز قوه نیست. از اونجا اگه میگیم کمال، رفع قوه تقدیری رو منظور میکنیم. خود ایشون در حاشیه گفته کمال فلکی کلی من کمال فلکی که به نسبت سبب فلکیه. عقل کلی رو توضیح بدن چون که حاشیه رو خوندن دیگه بیان کنه. عقول جزئیه تو عقول منفعل هم نامی میشن عقل ماها. عقل ماها بالقوه است، بعد بالفعل میشه. وقتی صورت علمیه روش میدید در همون صورت علمیه که گرفته میشه بالفعل. ولی عقل کلی که عقول منفصله گفته میشن اونا قوه ندارن، اونا در هر چی دارن بالفعل هم اصلا اونجا باید قوه رو فرض کنید. در عقل جزئی قوه لازم نیست فرض بشه، چون قوه موجوده. حساب عقل ما یه عقل هیولانی، یعنی عقلی که نسبت به تمام صور علمیه به منزل هیولاست، یعنی بلقوه است. وقتی گرفت یه صورت علمیه رو نسبت به همون صورت علمیه میشه بالفعل، نسبت به صور علمیه دیگه هم بلقوه است. این عقل جزئیه که عقل منفعل بشونه. عقل فعال یا عقل کلی اونا قوه فرضی دارن، کما فلعقل کلی. ولی کما فلفلک به نسبت لسو بر فلکیت مطلقه در فلک میشه میگه صورت مطلقه داریم. یاختی صورت فلکی رو نسبت میدید به این فلک خاص. یه وقت نه، اصل فلک، اصل صورت، اون اصل صورت قوه درش نیست. این فلک خاص هست که نسبت وضعش به قوه است، نسبت وضعش قوه است، نسبت به خود نفس فلک نشون یه قوه نیست. صدران یه نسبت به نفسم به قوه هست، چون حرکت جوهری رو در نفس فلک قبول داره. یعنی نفس فلک حرکت میکنه در جوهر خودش، در ذات خودش، تا ذاتش به کمال برسه. ایشون حرکت جوهری رو در فلک قبول داره. مشو حرکت جوهری رو هیچ قبول نداره، نه در فلک، نه شای سینا و امثال سینا. حرکت جوهری توی فلک قبول نداره، ازا فقط میدونه حرکت وضعی. حرکت وزیر دیگه در امور همشون بالقوه میدونن، یعنی فلک رو نسبت به حرکت وزیر بالقوه میدونن. ولی ایشون فلک سوال فلکی رو مطلق داره فرض میکنه، به صورت خاص کار نداره. اونجا این نفس باید میشه خالی از قوه. نفس جزئی قوه دارد، نفسی که با بدن جزئی دیده میشه قوه داره. خود نفس رو نگاه کنید، به بدنش کار نداشته باشید قوه نداره. خود نفس این ملکی که موکل به فلکی، اون که موکل به فلکی به خاطر فلک قوه وضع داره، قوه حرکت وضعی داره. خودش رو نگاه کنی، به فلک نگاه نکنی، نفس قوه نداره، نفس کامل قوه نداره، مگر حرکت تو خود نفس بیاری که حرکت جوهری باشه، اونجا نفس قوه پیدا میکنه. جسم الذی لم یتحرک بعدو، جسمی که هنوز حرکت نکرده، این توضیح میدم اون چه که من عرض کردم تا با عبارت بهتر، جسم هنوز به حرکت رو نیفتاده. این در دو چیز بالقوه است، یکی در حرکت، یکی در متحرکون الهی. در هر دو بالقوه است، هیچ گونه نداره، نه کمال اول رو که حرکت داره، نه کمال ثانی که مقصده. وقتی شروع میکنه به حرکت کمال اول واجد میشه، نسبت به کمال دوم که متحرک کنه الهی یا مقصده هنوز بالقوه است. این کمال اول و که حرکت را تا وقتی دارد که نسبت به کمال ثانی به قوه است. وقتی نسبت به کمال ثانی از خود بدر آمد و فریت پیدا کرد، کمال اول هم که حرکت را دست می‌دهد. این حیثیت تو ذهنتون باشه ها، چون بعدا باش خواهد داریم. یه صفحه به کتاب ما، یه صفحه بعد ایشون قید حیثیت رو مطرح میکنه و بیان میکنه که این قید حیثیت دوتا کمال اول و ثانی رو که دوتا اطلاق داره با هم فرق متفاوت میکنه. از میکنه این مهمه بعدا که بهش پرداختیم دوباره تو ذهنتون احساس کنیم. فالجسم فالجسم الذی لم یتحرک، جسمی که هنوز حرکت شروع نکرده، بعدو این قید بعدو مهمه. عقل لم یتحرک، ولی در موردش لم یتحرک بعدو صحب نمی کنه. جسمی که قابلیت حرکت دارد میگیم حرکت نکرده هنوز، عقل دیگه نمیگیم حرکت نکرده هنوز، عقل اصلا حرکت نمی کنه. بنابراین کلمه بعدو حرکت رو یعنی متحرک رو تبیین میکنه، جسم رو تبیین میکنه. جسمی که هنوز حرکت شروع نکرده ولی قابلیت شروع حرکت داره. لهو قوتان، این جسم دو تا قوه داره، یکی قوه اصل حرکت، یکی قوه وصول به ما الی حرکت، یعنی اون چه که حرکت به سمت او انجام میشه که مقصد حرکته. این شیء متحرک نسبت به هر دو قوه است، هم حرکت رو به قوه دارد همون مقصود رو به قوه دارد. فل حرکت کمال اول است، وصول به مقصد کمال ثانی است. تا اینجا ما تعریف حرکت رو بیان کردیم، فقط یه قید حسیت آوردیم. این قید حسیت باید تبیین بشه که چی آمده. ایشون در ابتدا کمال اول و ثانی رو میگه دوتا مورد دارن، دوتا مصداق دارن. در یه مصداق این حسیت متبر، در مصداق دیگه این حسیت متبر نیست. پس میخواد بین کمال اولی و ثانی که در باب حرکت مطرح میشه با کمال اول و ثانی که در جاری مطرح میشه فرق بذاره. این قید حسیت که من حیث و با کذالک یا من حیث و قد لا وسط و قوه، کمال رو منحصر میکنه به کمال باب حرکت. و چون کمال با کمال باب دیگه فرق میکنه، پس این قید حسیت رو باید بیاریم تا اون کمال اول در باب حرکت رو با کمال اول در جاری شما نکنه. حالا مقدمتا ذکر میکنه که دو تا کمال اول داریم، دو تا کمال ثانی داریم. یکی از این دو کمال اول و ثانی مربوط به حرکته، یکی مربوط به حرکت نیست. حالا این تا توضیح میدم که مقدمه ساده است. اما که ریشه از قوه فعلیت خارج میشه تدریجا، گاهی هم خارج میشه دفعتا. اونجا که تدریجاً باشه حالت انتظاری هست، دفعتاً باشه حالت انتظاری نیست. بعد میفهمد این خروج از قوه اسمش روشیم کمال. اونجا که برای رسیدن به فعل تدریج لازمه، حرکت لازمه، اسمش میشه کمال اول. خود حرکت میشه کمال اول. کمال اول یعنی اولین خروج از قوه. شیئی که متحرک نبود دو تا امر بالقوه داشت، یکی حرکت که باید خارج میشد از قوه فسنت فعلیت و حرکت شروع میشد، یکی همون مقصد که باید از قوه خارج میشد به اون مقصد میرسن خودشون. حالا با داشتن کمال اول کمال دوم برش به قوه میشه تا وقتی به کمال دوم برسه. به این مناسبت چون تدریجا کمال دوم رو واجد میشه و خروجش من القوه الی کمال اول که حرکت به تدریج داره انجام میگیره، همچنون بعدیش هم به تدریج انجام میگیره، رو میگه حرکت دفع. این اشتباه گفتن، چون مقصدش باره مقصدش کمال ثانیه به تدریج حاصل میشه، این کمال اول اسمش حرکت میشه. شمال اول در واقع این خروج اول من القوه، این اولین خروجی که از قوه به فعلیت داره همون حرکته. دومین خروج اینه که متحرک از بالقوه بودن نسبت به مقصد واصل به مقصد بشه و بشه بشه. وقت این چون به تدریج به اون کمال ثانی میرسه، به تدریج به کمال ثانی میرسه، اون کمال اول میگه حرکت. یه اصطلاح دیگه هم در کمال اول و ثانی داریم، چون که دیگه تدریجی نیست. کمال اول شیء عبارت از صورت نوعیه اون شیء، کمال دوم عبارت از حالات، اوصاف، افعالی است که بر اثر این صورت نوعیه به دست میره. هم اوصاف که بقا دارن، هم حالات که عوض میشند. اوصاف و حالات فرقشون فقط همینه دیگه، هر دوشون به منزله اوصاف هست، منطقه اونی که خود ثابت میشون اوصاف، اونی که زود عوض میشون این حالات. یکی هم افعال، وقتی صورت نوعی انسانی به این جسم دادن، این جسم حالات انسانی، اوصاف انسانی پیدا میکنه، افعال انسانی هم داره. وقتی که به این درخت صورت نوعی درختی دادن، اون اوصاف و احوال و کارهای نباتی داره. هر موجودی که صورت نوعی رو میگیره آماده میشه برای حالات و اوصاف و افعال. اون حالات و اوصاف و افعال میشن کمال ثانی. پس کمال اول مصدر است برای کمال ثانی. اون در حرکت کمال اول وسیله بود برای کمال ثانی. در اطلاق دوم کمال اول مصدر است برای کمال ثانی. مصدر یعنی منشأ، یعنی علت. پس کمال اول صورت نوعی است در یک تفسیر، حرکت از در تفسیر دیگه. حالا این اطلاقات مختلف ممکن داشته باشه، ولی اینجا اطلاق کمال اول از کردم در صورت نوعی کمال اول گفته میشه، حالات و اوصاف و افعالم که بعد از کمال اول میگیم کمال ثانی گفته میشه. در حرکت هم به اون حرکت کمال اول میگیم، به مقصد کمال ثانی میگیم. پس دو جمع اطلاق کمال اول و کمال ثانی داریم. تفاوتشو معلوم میکردم، بخونم از اون یه شرم کردم. ثم این کمال اول و ثانی و ثم این موردین، در دو جای این دو تا اصطلاح میاد. احد و همه که مربوط به باب حرکته، ان یکون ما بهی یخرج شیء من القوت الی الفعل یه لایت مدفتن. خروج شیء یعنی این انسان از قوه ملاقات با روح دوست به سمت فعلیت ملاقات که کمال ثانیه لایت مدفعتن. خروج از قوه فعل و رسیدن به ملاقات دفعتن حاصل نمیشه، احتیاج رو به تدریج، احتیاج رو به حرکت، باید حرکت کنه تا این وصول انجام بشه. این چنین کمال ثانی متوقف است به کمال اول، که اون کمال اول به تدریج حاصل میشه. بل یکون و حالتن انتظاریتن، بلکه این خروج یه حالتی است که احتیاج به انتظار داره. من در یکون رو ناقصه گرفتم، زمینشم به خروج بگذنه، یعنی این خروج حالت انتظاری داره. میتونید یکون رو تامه بگید، بل یکون یعنی تحقق حالت انتظاری. هر دوش درسته، چه بگید که کمال، چه بگید که خروج حالت انتظاری است، چه تعیین نکنید خروج، بگید حالت انتظاری داره انجام میشه. فیسما ما بهی یخرج قبل تمامیهی کمالا اولا. حرکتی که به توسط حرکت خارج می شود، این یعنی متحرک خارج می شود، قبل تمامیهی یعنی قبل از تمام فعلیت، قبل از اینکه فعلیت رو به طور اول به طور کامل بگیره داره خارج میشه. این خروج روشون این کمال اول، و کماله الذی یتبخاه و یقصده شبان سنه، یعنی یسما کمال این متحرک، اون کمالی که یتبخاه و یقصده اصل تفسیر و یتبخاه است، هر دوشون یه معنا داره. کمالی که این متحرک قصد کرده اون کمال رو که با حرکت میخواد اون کمال برسه، این کمال کمال ثانی نمیده میشه. این اطلاع این مورد اول بود، احد و همه این احد رو مورد این توضیح داریم. ثانیه ما مورد دومه که کمال اول و ثانیه داشت به کار میده، و ثانیه ما این مورد دومی که روحی یخروج یتو مدفتن، آنچه که به وسیله او این شیء به کمال اول نائل میشه دفتن نائل میشه، از کمال اولش حرکت نیست. که صورت نویل دفتن میدن با حرکت نمیدن. فا این کانه اون خروج من القوت الى الفعل، این کان منوعن لذاب چشه، اگر این شعر نو میسازن، این شعر جنسه، با این صورت نویشی میگه میشه نو. اگر این کمالیشی گرفته نوساز باشد، منوع نوساز باشه، این کمال بهش میگه صورت نویه. صورت نویه نوسازه، یعنی جنس به چه وسیعه تبدیلش میکنه به نو. و این کان آرزن، گفتیم اگر منوع باشه میشه صورت نویه، به کمال اول نامیده میشه. این کان آرزن، اگر آرز باشه، بعد عبارت عوض میکنه، بله اصلا لذاره کل منوع که این اضراب نمی کنه تا عروض و باطل کنه، اضراب میکنه تا تفسیر بهتری بکنه. آرزه است یعنی چی؟ یعنی اثر است برای این منوع. منوع این صورت نویه است، اثر صورت نویه حالات و صفات و افعاله. رسم با کمال نسانه. پس اینطور شد، در این مورد اول کمال دوم به تدریج حاصل میشه، در مورد دوم هم کمال اول هم کمال ثانی دفتن حاصل میشن، تدریج نداریم. منتها کمال اول منوع، کمال دوم اثر منوع. اونجا که کمال ثانی با تدریج حاصل میشه، کمال اولمون حرکته. فکر من حرکت کمال اول من قبیل اول، این که حرکت کمال اول روش از قبیل اول، یعنی اونیشی توی تدریج هست. فکر من نفس کمال اول، نفس صورت نوعی انسانی، این که نفس کمال اول روش از قبیل ثانی.
صورت نوعی
در هر جا چیزیه، در انسان صورت نویش نفسش، در درخت صورت نویش باز نفس خودش، در جماد صورت نویش صورت جمادیه. هر جا که این نوع رو از این جسم از جسم دیگه جدا کنیم میشه صورت نویه. یعنی جسم در همه جا یکسان دیگه، جسم در همه جا حیولا و صورت جسمی هست.
صورت نویه حلول کرده نفس مجرده،
صورت نویه حلول کرده نفس مجرده، درست. نفس رو نسبت به انسان صورت نویه گرفتیم، نه نسبت به بدن انسان. و این قبلا توضیح دادم، نسبت به بدن انسان صورت نویه حال در جسم صورت نویه است، که اون صورت نویه رو ما صورت نویه بدن گرفتیم و از ابزار نفس بنابرای قول مشا از مناطب نفس بنابرای قول سطر. این قبلا توضیح دادم، انشالله فراموش نشده باشید که نفس صورت نویه است برای انسان. اون چه که در بدن ما حلول میکنه و بدن من از بدن موجودات دیگه جدا میکنه، این میشه صورت نویه بدن. چه صورت نویه بدن با صورت نویه نفس؟ فرقش اینه که اون صاحب مرتبه است، این مرتبه یا اون صاحب ابزار، این ابزاره، ولی از هم جدا نیست همشون، اینطوری که نشده تو سر اینطوری که انسان دو تو صورت نگذاشته باشه، یه صورت نگذاشته به بدن بدنش مربوط میشه، این در واقع مرتبه ای صورت صورت نگذاشته که مربوط به خود انسانه. حالا این در جای خودش انشاءالله بیان بهتری میشه، در واسه نفس این بیان روشن‌تر میشه. ایشون از همین بیان گذشته خودش استفاده میکنه که این استفاده اگه توضیح هم نمیداد ما از مطلب قبلی میفهمیدیم. میفهمد که حرکت حقیقتش اینه که داره توجه به غیر میکنه، یعنی توجه به مقصد میکنه. شی با توجه به مقصد این کمال اول رو انجام میده، اگر مقصد نداشت حرکت نمیشه. این کمال اولی که به این صورت در حاصل میشه، این کمال اول احتیاج دارد به این که اون موصوفش، اون متحرکه داره قوه باشه. در کمال ثانی، در مورد ثانی، کمال اول شما وقتی میاد شرط نمی کنه که اون صاحبش بالقوه باشه، ولی در کمال اولی که در حرکت شرط می کنه که صاحبش نسبت به کمال ثانی بالقوه باشه. دیگه نت فکر می کنم با توضیحات قبلی روشنه، احتیاج به توضیح نداره. فعیزن لما کانت الحرکه لا حقیقت لها الا تعدی الالغیر و توجه الالغیر. ما در حرکت شرط کردیم تدریجی بودن رو، حالت انتظاری داشتن رو. حرکت حقیقتش اینه که تعدی الالغیر کند و توجه الالغیر کند. لذا فرق از سایر و کمالات و بقیه کمالات فرق میکنه. در بقیه کمالات شرط بالقوه نمیارید. وقتی اون کمال آمد لازم نیست که نسبت به چیزی بالقوه باشد، اما حرکت وقتی میاد باید اون متحرک نسبت به مقصد بالقوه باشد، ولی حرکت انجام نمیشه. شما در صورت نویه توجه کنید، هیچ وقت شرط نمی کنید که این انسان بالقوه باشه. صورت نویه رو میگیره چه نسبت به فعلش بلغوبه باشه چه بلغوبه باشه. حتی یه کار در انجام میده که فعل میشه به فعل، فعلش که اثر صورتی میشه به فعل، باز در نگاه اصل در حالی که در حرکت میتونه نید. وقتی کمال ثانی اتفاق افتاد حرکت قطع میشه. کمال ثانی که وصول الی صدیقه وقتی اتفاق افتاد کمال اول که حرکت قطع میشه. اما در کمال ثانی که فعل ماست وقتی صورت نوعی میاد، وقتی صورت وقتی که فعل که صورت کمال ثانی کمال اول نوزه هست، این صورت نوعی هم نوزه هست، بسیم چی از انتقالیه؟ در اون مورد اول وقتی کمال ثانی میاد کمال اول دیگه نیست، کمال ثانی این موقع تو مصدیق که کمال اول این حرکت نیست. اما در مورد دوم وقتی کمال ثانی میاد کمال ثانی چیه فعله؟ بازم میبینی کمال اول که صورت نوعی هست باقیه از اون نفته. این دوابادشون هست. پس در کمال ثانی که مورد دومه شرط نمیشه باید که شعر بلغوه باشه، ولی در حرکه شرط میشه. فرزن لما کانت الحرکه لا حیره لها مگه تعدی غیر و ترجوه غیر فارغ از سایر کمالات رو و انه حوییت ها مکنت ها و انه هم خواه شیعون. مثل این که نتیجه گیری از مرحله قبله رو از قبل فهمیده شده شد به تنجار رو بخوریم صلاح در اینکه بزنید شده جلسه بچه هم رخمت که تمام شده این قسمت فرع زن و مکانت رو درکتن یه اون این شده در جلسه رو توسیم میده اگر